گرفته. من فکر میکنم نقاط منفی تاثیرگذاری و اون تاثیراتی که صورت گرفته از سمت حاکمیت بیشتر بوده تا بخوایم به ما یک روند مثبت رو در نظر بگیریم. علتش چی بوده؟ علتش این بود که به زن به عنوان یک ابزار نگاه شده، ابزاری که در حال یک خانواده میتونیم از اون برای یک منفعت یک جامعه ازش استفاده کنیم، یا اینکه نیازسنجی نشده از زن امروز. ببینید شاخص هایی که ما برای هویت سازی یک هویت زنانه داریم شاخص های جنسیتی هست که در غرب صورت گرفته، همونجوری که آقای دکتر گفتن. ببینید بحث تحصیلات هست، اینی که حالا تحصیلات خاصی که حالا خانم ها داشته باشن، مدارج عالیه، زنی الان موفق نشون داده میشه که بیشتر در اجتماع هست تا بخواد به پرورش فرزند و اون نقش خانوادگی خودش رو ایفا کنه. بنابراین در جایی که ما میایم میبینیم که سیاست هایی که صورت گرفته بیشتر ترغیب این بوده که زنها از خونه بیان بیرون، چون ارزش گذاری اشتباه بوده، اون شاخص های جنسیتی اشتباه بوده که ما داریم الان برای زن امروزمون تعریف میکنیم. بنابراین من احساس میکنم که نقاط منفی زیادی داشته این طرح. چرا؟ چون به خاطر اینکه اصلا در بحث حالا تربیت فرزند و اون نقشی که یک زن به عنوان یک مادر در خانواده هم ایفا میکنه یک نگاه منفرد بوده، یعنی که فردی. ببینید نقش حمایتی پدر دیده نشده از سمت حاکمیت. ما میگیم کشورهای اروپایی خانواده درشون تزلزل داره، ولی در تمام این مسائل تحصیلاتی که ارائه میدن ما میبینیم نقش پدر رو در نظر گرفتن. بله. اون مرخصی های خاصی که براشون در نظر میگیرن،
افزایش حقوقی که داره،
افزایش حقوق. پس ما میبینیم ما به عنوان یک جامعه اسلامی اون هدفی که تعریف میکنیم، ولی اون اعمالی که داریم به صورت واقعیت میدانی نبوده. بنابراین من فکر میکنم نقاط منفی زیادی داشته که میتونیم همون واقعیت های میدانی که در جامعه میبینیم، اون الگویی که سبک زندگی که زن امروز انتخاب کرده و یا اون کاهش فرزندانی که داریم، یا همون بحث حالا میگم دیگه استفاده از شیر خشکی که حالا کودکای ما دارن، همه اینها نشون میده که اون ابزاری که حاکمیت استفاده کرده برای اینکه بتونه موفق باشه برای داشتن یک مادر نمونه در جامعه و ایجاد الگوسازی کنه، گفتمان سازی کنه در خصوص مادر جامعه اسلامی، من احساس میکنم موفقیت آمیز نبوده، چون اون نیازسنجی دقیق صورت نگرفته و به نقش مادر در خانواده پرداخته نشده.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما. جناب دکتر اقبالی، اگر بحثتون در زمینه بیان این نقاط ضعف و قوت در سیاست گذاری هستش، باز هم ما بشنویم از شما، چون الگوی افزایش جمعیت هست و یکی از نکات بسیار مهمی که هم میتونه در فرهنگ ما تاثیرگذار باشه و هم نقش مهم و اساسی در آینده کشور و سرزمینمون داره.
بند ببینید، من به نظرم میرسه رویکرد حمایتی حاکمیت نسبت به بحث مادری باید یک بازطراحی و یک بازنگری اساسی بشه.
درسته.
با چه محوریتی، با چه الگویی؟ با محوریت بحث حمایت از نهاد خانواده، یعنی که جایگاه پدر، جایگاه مادر، مصالح فرزند توی این پکیج حمایتی باید دیده بشه. یعنی شما وقتی که به نوعی خانواده‌ای دارای دو فرزند، سه فرزند هست، این خانواده اهم از این که خود اون زن تسهیلاتی رو نیاز داره، مرد تسهیلاتی رو نیاز داره، یا فرزندان شرایط و امکانهایی رو نیاز دارن، خود این خانواده باید به عنوان یک عنصر کلی و کلان، یک منظومه کلان حمایت بشه. یعنی اساسا مقیاس اون حمایتگری دولت و حاکمیت باید خانواده باشه، و این یعنی خانواده محوری در اون بحث حمایتگری.
این
یعنی
جز حمایت‌های معنوی و مادی میتونه باشه،
هم حمایت‌های معنوی و هم حمایت‌های مادی. یعنی که مثلا شما اگر تو بازنمایی‌های رسانه‌ای خانواده‌ای رو داری معرفی می‌کنی، این خانواده باید خانواده‌ای باشه که درش فرزند وجود داشته باشه، مادر نقش مادریش رو با اون خلاصه با افتخار، با اون به احساس هویت مثبت ایفا بکنه، پدر جایگاه خاص خودش رو داشته باشه. یعنی هم تو ساعت رسانه‌ای، هم تو بحث معیشتی و مادی و اینها اگه بخواد حمایت صورت بگیره، خب قطعا پدری که دو تا فرزند، سه تا فرزند داره حتما نیازمندی هایی رو داره، و این برای اینکه بتونه نقش پدریش رو در خانواده ایفا بکنه یک سری پیش نیازها رو داره. اون پیش نیازها رو باید حتما حاکمیت نسبت بهش احساس مسئولیت بکنه و یک رویکرد حمایتی براش داشته باشه. این روی اتفاق داره به نظرم حداقل توی چند سال اخیر یه همچین فهمی شکل گرفته که ما باید از خانواده در مقیاس کلان حمایت بکنیم. حالا این توی غرب هم چنین رویکردی وجود داره، تو جامعه ما هم اتفاق افتاده. روند روندیه که احساس میکنه آدم به سمت این که این الگوهای مطلوب داره پیاده میشه حرکت داریم میکنیم و این فهمه ایجاد شده، اما شاید سرعتش کمه. یعنی مثلا یه قانون جوانی جمعیت که داره میاد و تصویب شده حمایت‌های خوبی رو داره، اما به نظر میرسه که زورش شاید هنوز به اون ایجاد تغییر و تحول اساسی،
یعنی بودجه‌ای که باید در نظر گرفته
هم به لحاظ بودجه هم به لحاظ اون موارد مختلف حمایتی که در نظر گرفته شده، بعضا آدم احساس میکنه که شاید اینها قدرت چندانی در ایجاد تحول و تغییر اساسی رو ندارن و میشه حمایت‌های قوی‌تری
کدوم مرجع رو تأثیر گذار میدونید در این زمینه، حالا سیاست گذاری یا در بخش حاکمیت؟
ببینیم، به نظر میرسه خب مجلس باید بیاد قوانین حمایتی متعددی رو وضع بکنه. همین بحث قانون جوانی اتفاق خوبی بود که تو مجلس اتفاق افتاد.
بله.
منشأ تحول باید تو حوزه سیاست گذاری قانون گذاری باشه که بیسش تو مجلس باید اتفاق بیفته، ولی خب حتما قوه مجریه و اینها هم توی اون اجرای اون سیاست‌های کلی نقش دارن، ولی خب حتما باید تحول تو ناحیه قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری اتفاق بیفته دیگه.
درود بر شما، سپاسگزارم. سلام خانم دکتر شادمانی، اگر قرار باشه از حالا نقاط قوت این سیاست‌گذاری بفرمایید، شما به چه نکاتی می‌خواید اشاره بکنید؟ این نقطه قوتی میبینید؟ چون اجازه آقای دکتر اقبالی اشاره داشتن که یه بازنگری باید بشه در قالب پیشنهاد، البته ایشون مطرح کردن، میخوام ببینم اون نقاط قوت چیه که لااقل اونها رو حفظ بکنیم و بعد در سیاست گذاری های بعدی حالا تغییرات اگر قرار هست با قوت صورت بگیره انجام بشه.
ببینید، من چیزی که دیدم خودم به عنوان حالا زنی که هم در بس قانون هست، هم چیزی که در جامعه میبینم، نقاط مثبت شاید این باشه که حالا
تشویقی صورت گرفته فقط در سطح جامعه، در سطح رسانه،
تشویق مادی بوده که من همیشه همه جا میگم یعنی اگر ما اون الگو و هدف اون افزایش جمعیت هست، باید از مشوق‌های غیر مستقیم استفاده کنیم. ولی در صورتی که حالا بحث حاکمیت همیشه میاد مشوق‌های مستقیم مادی رو در نظر میگیرن، یک زمین میدن، یک ابزار اینجوری استفاده میکنن، ولی من احساس میکنم حتی هم بیان که تسهیلاتی رو برای مادر شاغل یا مادر خانه‌دار، بیمه زنان خانه‌دار، ما اصلا متوجه نیست. ما حتی میبینیم که اون به زنی که توجه میشه باور جمهوری اسلامی شاید چیز دیگه ای باشه، ولی اون چیزی که ما در قانون میبینیم باز هم مورد توجه زن شاغل هستش. ما زنان خب روستایی رو داریم، عشایر رو داریم،
و شرط سنی هم ملاک قرار میدن.
بله، اصلا زنان عشایر رو داریم، زنان روستایی رو داریم به عنوان زنانی که حتی خب اونها هم شاغل هستن، دارن در اون زندگی روستایی
اون بومی‌سازی نشده سیاست.
بله، اصلا بر اساس فرهنگ و بومیت خاص هر منطقه‌ای مورد توجه قرار نگرفته. بنابراین من احساس میکنم باید واقعیت رو ببینیم، نگاه آرمانی نداشته باشیم. بحث واقعی اگر باشه، من نقاط منفی رو بیشتر می‌بینم، چون می‌بینم نیازسنجی بر اساس نیازهای یک زن، نیازهایی که یک جامعه اسلامی داره، نیازهایی که برای اون بحث تمدن سازی داریم یا همون رسیدن به اون الگوی موفقیت جمعیتی داریم، متاسفانه لحاظ نشده.
خیلی ممنونم از شما و سپاسگزارم از شما شنوندگانی که همچنان همراه هستید با مجله رادیویی ریحانه. بخشی دیگر تقدیم به شما.
اگر چنانچه همسر انسان همراه و همگام و هم هدف و هم سنگر باشه، پیشرفت خیلی سرعت خواهد گرفت. این هست، لکن مسائل خانواده و خانوادگی همش مسائل عقلانی نیست که حالا با این استدلال آدم همه قانع بشن، همه چه کنن. یه مقدارش مسائل عاطفی است، مسائل واقعی است، مسائل زندگی است. اینی که آقای صدر فرمودن که طلب ساعت 6 صبح از خونه میاد بیرون ساعت 9 شب بر میگرده، خب بنده با یه چنین چیزی مخالفم. چرا؟ 6 صبح 10 ساعت شما برای طلبه یا استاد وقت گذاشتید که کار کنن، که بده زمان زیادی 10 ساعت. حالا بالاخره برنامه شما اینه، بنده هم که طبعا در جزئیات برنامه دخالتی نمی کنم، اما از 6 صبح تا 9 شب 15 ساعته، نه 10 ساعت. 15 ساعت چرا؟ آقایون میان درسشون میخونن، کارشونو میکنن، احیانا نیزداری گهدهشونو میکنن، بعدی مجلس روزهی هست میرن روزهشونو میگیرن، لزومی نداره. نه، و به خانواده ها باید برسید. همسر شما نیاز به حضور شما داره، این مهمه. البته حضور به معنای این نیست که همش برید تو خونه پنشینید، اونم همسرتون قطعا راضی نیست و دلزده میشه، میگه چرا سر کار نمیرن. اما اینی که پیدا نباشید، این خوب نیست، این مناسب نیست.
این بخش از گفتگوی من با سکاخام دکتر مهدی شادمانی و جناب آقای دکتر ابوالفضل اقبالی میخوایم به این پرسش مهم بپردازیم که در زمینه سیاست گذاری مادری، چه در سطح فردی و چه در سطح اجتماعی، چه پیشنهادهایی رو میتونن این دوستان و این کارشناسان بزرگوار برامون مطرح بکنن. جناب آقای دکتر اقبالی، از شما شروع کنیم که یک پیشنهادی رو داشتید، خیلی هم پیشنهاد پایه و مهمی هست، اون هم بحث بازنگری. شنونده هستی، خواهش میکنم.
بله، ببینید، این بازنگری اگر قرار است اتفاق بیفته، به نظر من میرسه مهمترین محور و پایه اساسیش این هستش که مادر در مادری کردنش احساس برخورداری از حمایت‌های اطرافیانش، چه فامیل، چه همسر، چه خانواده، حالا به نوعی خانواده در مقیاس کلان، چه فضای حالا حاکمیت و فضای اجتماعی و اینها رو، این احساس برخورداری از حمایت رو داشته باشه. احساس حمایت، برخورداری از این احساس حمایت چگونه باید اتفاق بیفته؟ مثلا شما وقتی پدر رو، پدری که بالاخره دو تا فرزند، یه فرزند، سه تا فرزند داره، نیازهای اساسی که بالاخره این آدم از وقتی از خونه در میاد بیرون داره برای اونها تلاش میکنه، یه شیفت، دو شیفت، سه شیفت تلاش میکنه، اون نیازها رو خلاصه براش در یک فضای راحت تری تأمین بکنید، اون فراغت بالی رو که باید برای خانواده داشته باشه و وقتی که برای خانواده صرف کنه و حمایت بکنه از این بحث خانواده خودش، حالا بحث مادر و فرزندان و اینها، اون اتفاق درش بیشتر میفته تا کسی که بالاخره فقط مجبوره که تمام وقتش رو صرف اون تأمین نیازهای ابتداییش بکنه. یا بحثی که حالا خیلی من روش تاکید دارم، بحث فضای رسانه‌ای و فضای فرهنگی جامعه است. یعنی شما توی اذهان مردم باید جا بندازید که مادر و مادری یک عنصر ارزشمند و یک به نوعی نقش مهم و تأثیرگذار توی جامعه. اون وقت این اگر احساس عمومی و وجدان عمومی جامعه بشه، شما وقتی مثلا یک خانومی توی محله مثلا بچه دار میشه، حالا همسایه و اهل محل احساس میکنن که باید این مادر رو در مادری کردنش حمایت بکنن، کمک بکنن، حالا حمایت از نگهداری بچهش گرفته، از نمیدونم تأمین نیازهای بچه گرفته، از اینجور مسائل. یعنی میخوام بگم این وقتی تبدیل به گفتمان میشه، کسی که در مقیاس فردی توی محله کوچیک اتفاق میفته، مادری بچه دار میشه، احساس میکنن که همه نسبت به این مسئله وظیفه دارن و دین دارن. این فرهنگ در گذشته وجود داشته، الان متاسفانه به محاق رفته. لذا من تأکید میکنم که این بحث برخورداری از حمایت برای زنان باید تبدیل به یک حس مشترک بشه و زن احساس میکنه که اگه مادر بشه تنها نیست، شوهرش هست، خانواده و فامیل هست، محله هست، حاکمیت هم هست و این بچه رو حمایت میکنن که تو به نحو احسن بزرگ بشه و تربیت بشه و نیازهاش تامین بشه. این ملاحظات مختلف داره، به نظرم به عنوان یک پکیج باید روی میز نهادهای سیاستگزار و قانونگزار قرار بگیره و زوایای مختلفش رو ببینن و فقط به تسهیلات مادی اکتفا نکنن.
یه بخش بسیار مهمی که میتونه تاثیرگذار باشه بخش تبلیغ و تبلیغاتی هست. به نظر شما با توجه به اینکه این الگو الگوی افزایش جمعیت بوده، تونسته تا این لحظه موفق باشه تو این زمینه؟ یعنی از نظر تبلیغات ما تونستیم اطلاع رسانی و آگاهی بخشی خوبی رو در سطح جامعه داشته باشیم؟
حالا من بخوام ارزیابی بکنم خیلی ارزیابی مثبت نیست، یعنی احساس می‌کنم ما تو این حوزه هم خلاهای جدی داشتیم، ولی خب اینطوری هم نیستش که بگیم خب سراسر ضعف و سیاهی و اینها. نه، یک توفیقاتی داشتیم تو این حوزه ها، به هم تو بازنمایی های رسانه‌ای و تبلیغاتی و اینهامون و همین که بالاخره توی حوزه حالا به نوعی تحول ارزش های خود خانواده ها و افراد داریم میریم به سمت این که مادری رو به رسمیت بشناسیم، چون بالاخره مسائل برای خود خانواده ها مقداری جدی شده. اما روی کرده کلی رو من همچنان معتقدم که ضعف‌های جدی داریم دیگه و باید ترمیم بشه.
بسیار ممنونم. سرکار خانم دکتر شادمانی، از شما بشنویم، پیشنهاد خاصی در این زمینه دارید فرمود بفرمایید. چه حمایت‌هایی باید حاکمیت داشته باشه در سیاست‌گذاری مادری، چه در سطح فردی چه در سطح اجتماعی؟
ببینید، من احساس میکنم ما در جهت اون الگویی که میخوایم معرفی کنیم یکم آرمانی و غیر واقع میره جلو حاکمیت. وقتی که زنان ما حالا به خاطر مسائل اقتصادی اجتماعی اون نوع سبک زندگی که دارن درگیر یک یا دو فرزند هستن، ما بیام الگوهای حالا اغراق‌آمیز زیاد رو حالا معرفی کنیم که حالا سبک زندگیشون اصلا متفاوت هست، حالا هر چقدر هم نمونه‌های موفقی باشن، ولی ما باید برای ایجاد الگو و نمونه برای زن امروز با واقعیات بریم جلو.
یعنی هم از مادر، از نقش مادری حمایت بشه و هم تزاحم نقش‌ها پیش نیاد.
بله. بعد مورد دیگه این هستش که واقعا حاکمیت باید به جای اینکه به سمت افزایش جمعیت یک خانواده بره، افزایش جمعیت جامعه رو در نظر بگیره، تسهیلات ازدواج رو در نظر بگیره. ما می‌بینیم که سر کسی که دوتا فرزند داره دارن حالا مشوق‌ها رو زیادتر می‌کنن که اون بشه 3 تا 4 تا، ولی خب از این ور ما می‌بینیم تسهیلات ازدواج واقعا اون چیزی که باید قرار بگیره اون هم افزایش جمعیت هست دیگه. ما باید از این راهکارها بریم جلو. یعنی وقتی یک ازدواج صورت می‌گیره، فرزندی هم به دنیا میاد، اون افزایش جمعیت صورت می‌گیره، ولی بیشتر مشوق‌ها داره به سمت خانواده‌های متأهل میره.
پس این اولین پیشنهاد شما؟
بله، من اولین پیشنهاد. در خصوص حالا اون ارائه تسهیلات برای زنان شاغل هم می‌تونیم یکم منعطف بریم، برنامه‌ریزی‌های جایگزین داشته باشیم. ما میگیم امنیت شغلی، بعد از اون ور فشار میاریم به یک کارفرما که میگیم بعد 9 ماه به خانم مرخصی داشته باشه، بعد دوباره برگرده سر کارش. خب ما می‌تونیم به جای اینها دورکاری رو با توجه به اون دولت الکترونیک، بحث حالا پیشرفت تکنولوژی که داریم، حالا دورکاری رو برای زنان در نظر بگیریم، یا بحث پاره وقتی رو، یا مهدهایی رو قرار بدیم در کنار حالا دانشگاه‌ها و حالا مراکز کاری حالا دولتی یا غیر دولتی که هست. اینها همه میتونه هم زن رو در خانواده که هست اون حضورش رو داشته باشه و اون عذاب وجدان نباشه، و همین که اون کارفرما رو دچار خلل و مشکل نکنه، و همین که نقش اجتماعی زن هم بهش برسه. حالا من نقش اجتماعی رو به اون منزله در نظر نمیگیرم که حتما اشتغال تمام وقت باشه، ولی من میگم از تمام این شاخص‌ها میشه استفاده کرد. یا بحث شیردهی هست، به جای اینکه حالا بگیم هر 3 ساعت خانم مادر مرخصی بگیره بره 1 ساعت فرزندش شیر بده، خب اگر ما همون مهدها رو شیرخوارگاه‌ها رو در کنار حالا مرکز کاری داشته باشیم، قطعا خیلی از این مسائل تسهیلاتی که ارائه میشه ما میتونیم هم افزایش جمعیت رو داشته باشیم، هم اون مادری داشته باشیم که دچار حالا تزاحم نقش‌ها رو نداره. یکی از مشکلات اصلی که زنان ما الان دارن تزاحم نقش‌هاست، نقش خانواده دختری، همسری، مادری. ما از اون ور در اجتماع مادر شاغل رو داریم و همه میخوان یک مادر نمونده و کامل رو داشته باشن، ولی خب در صورتی که ما می‌بینیم تزاحم نقش‌ها در سطح هم خورد متوسط و کلان دچار مشکلاتی میشه. در سطح خوردش باعث مشکلات روانی و تنش روحی برای مادر میشه وقتی مادر نتونه تمام وظایفش رو خوب اعمال کنه. در سطح متوسطش در خانواده خودش قطعا با همسر و فرزندانش دچار چالش میشه. در سطح کلان هم مطمئنا مادری که نتونه وظیفه خودش رو به عنوان تربیت و کارکردهای تربیت خودش در خانواده ایفا کنه یا در سر کار نتونه اون شاخصهایی که رئیسش نظر داره رو ایفا کنه، نتونه کارمند موفقی باشه، همه اینها دست به دست هم میده برای ایجاد یک بحران اجتماعی. بنابراین من میگم باید حتما ابزارمون رو یکی باسنجی بشه، بازنگری بشه در خصوص اونها و منعطف باشه بنابر واقعیات جامعه امروز باشه.
سپاسگزارم و صحبت پایانی دو بزرگوار رو بشنویم. جناب دکتر اقبالی خواهش میکنم.
نکته ای نیست، من همه نکات رو خانم دکتر شادمانی و حالا من توی چیزام گفتم، این نکته ای اضافه باقی ندارم. انشالله که چیچه دعایی بکنیم
سیاست گذاری
الگوی جمعیت موفقیت آفیس باشه.
ولی حالا بخوام یه نکته خیلی کوتاهی رو عرض بکنم، این که این مسئله خیلی مهمه که مادر وقتی که مادر میشه احساس نکنه که تمام آن چیزهایی رو که میخواسته تو زندگی فردی خودش حالا به عنوان هدف خودش به دست بیاره اونها رو از دست داده. یعنی که بالاخره حتما زنها دوست دارن،
یعنی بخش از زندگیش داره تعطیل میشه.
دقیقاً این فقط وقتی اتفاق میفته که همه بسیج بشن برای حمایت از نهاد مادری.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از حضور ارزشمند شما و سرکاخم دکتر شادمانی. شما اگر نکته پایانی هست برامون بفرمایید.
تشکر میکنم. منم همه نکات گفته شد، آقای دکتر اقبالی اشاره کردم، ولی هم میگم دیگه ما نگاه واقع بینانه نسبت به جامعه و اون نگاه رئال رو باید جایگزین اون نگاه حالا آرمانی و حالا غیر واقعی بکنیم با توجه به اون مقدورات و حالا واقعیات میدانی بیرونی جامعه ما. و زن امروز باید حتما اون تحصیلات در خصوص جایگاه مادر در خانواده و اجتماع بازبینی بشه.
بسیار ممنونم. بسیار ممنون و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما شنوندگان خوب با مجله رادیوی ریحانه. امروز فرصتی بود تا بیشتر بتونیم به نقش مادری اشاره بکنیم و به ابعاد مختلف اون و سیاست‌گذاری هایی که در سطح فردی و اجتماعی صورت گرفته بپردازیم. امیدوارم که برنامه امروز هم مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. به همراه تهیه کننده خوبمون سکا خانم مطهره مهرابی، صدا بردار جناب آقای سینا احمدی پور و مهمانان ارجمند با همه شما دوستان خدافظی میکنم. امیدوارم که بتونیم هفته آینده هم با یک موضوع خوب و پربار در خدمت شما دوستان باشیم. حق یار و نگهدارتون.
دلم بی‌تاب شدم، دل دادن به تو بی‌خواب شدم. تو عشق و زنده کردی تو قلبم دوباره وای سما، با فکر تو بیدارم این عشق من مثل فرشته خواب خواب. چشماتو ببند و خواب عشق تو ببین، تو بهترین خیال رو زمین.
همچنان شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. در این فرصت ارتباطی برقرار کردیم از طریق تلفن با سردار یدالله جوانی، معاون محترم سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سردار جوانی سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم. من هم عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت شما، همکاران خوبتون در استودیو و همچنین مردم خوب و عزیز کشورمون، به ویژه شنوندگان این برنامه در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم سردار جوانی، من دو سوال رو در قالب یک سوال مطرح میکنم حضور شما. با توجه به این آشوب‌ها که زنگ خطری است برای امنیت کشور، برای کسانی که فریب خورده‌اند چه پیامی دارید و در مجموع امنیت کشور سردار چه مفهومی داره که اینقدر باید بهش اهمیت داده بشه؟
بله، من ابتدا عرض تسلیت دارم به شهادت رسیدن جمعی از مردم عزیز کشورمون رو در شاهچراغ، اون هم به شکل مظلومانه و در حال عبادت و راز و نیاز با خدای خودشون. و این سوال شما رو اینگونه من پاسخ بدم که اگر در دو ماه گذشته بودن برخی از افرادی که همچنان تصور میکردن به هر حال در داخل کشور یک نوع بی‌تدبیری هایی بوده، یک نوع کم توجهی هایی بوده و حقوق مردم ضایع شده، حالا باید اینها بیان و دفاع بکنن از حقوق مردم، اما سلسله اقدامات و اتفاقات و اختشاشات و در نهایت اونچه که ما دیروز غروب شاهدش بودیم در شاهچراغ نشون داد که این اتفاقات برنامه‌ریزی قبلی رو داشته و دشمنان ما در یک جنگ ترکیبی و شناختی تلاش کردن عده‌ای رو فریب بدن، عده‌ای رو دچار شناخت نادرست بکنن و اونها رو با این تصور که حالا باید بیان از حق و حقوق دیگران، زنان، جوانان دفاع بکنن وارد صحنه شدن. اما بحث امنیت که نکته درستی شما فرمودید، به هر حال در رأس منافع ملی امنیت وجود داره. این مطلبی است که همه صاحب نظران و کارشناسان روش تأکید دارن که اگر ما منافع ملی رو با هر تعریفی در نظر بگیریم و فهرست بکنیم مصادیق منافع ملی رو، یعنی اون چیزی که نفع عموم و منفعت همگان رو تعمیم کنه، در صدرش امنیت قرار داره. با امنیتی که آرامش تعمیم میشه، رفاه تعمیم میشه، درآمد و کسب و کار شکل میگیره، کشور حرکت رو به جلو رو انجام میده، پژوهش‌ها و تحقیقات و همه چیز برمیگرده به امنیت. خب ما در طی سالهای گذشته همواره ای رو داشتیم، در این اختشاش ها هم مشخص شد که اون برنامه ریزی که انجام گرفته از سوی دشمنان، مهمترین جایی که نشانه روی شده امنیت و عوامل اقتداره. یعنی وقتی که با پلیس اونگونه برخورد میشه، با نهادهای حافظ امنیت اونگونه برخورد میشه و به دنبال دوگانه سازی هایی هستن که به زعم خودشون مردم رو یک طرف و نهادهای حاکمیتی و خصوصا نهادهای تامین کننده امنیت رو بخوان مقابل مردم قرار بدن، مشخصه که اینجا اساسا امنیت نشانه روی شده. چرا؟ چون اساسا در کشور ما ارتش ما، سپاه ما، بسیج ما، نیروی انتظامی ما، هزاران شاخص، نشانه و سنجه وجود داره که اثبات میکنه اینا فدایی ملت هستن، اینا فدایی ایران هستن، اینا خودشون رو و جان خودشون رو در دست گرفتن در صحنه های مختلف، در میدان های مختلف، در کنار مردم برای تأمین امنیت مردم. اما ما دیدیم در این حوادث، اختشاشات و شعارها با این امپراتوری رسانه‌ای، شبکه‌های ماهواره‌ای، فضای مجازی که چگونه تلاشی صورت می‌گرفت که جوانان رو دچار شک و تردید، شبهه و دچار یک درک نادرست که اینها مخالف شما و در مقابل شما هستند، یعنی یک دوگانه مردم حکومت، دوگانه مردم نیروی انتظامی، دوگانه مردم حتی بسیج، بسیجی که خودش مردم است. ولی دشمن به نظر میرسه که امنیت ما و پیشرفت ما رو نشانه رفت گرفته. دلیلش هم اینه که به هر حال ما یک دشمن شکست خورده ای رو داریم، خشمین عصبانی 43 سال این دشمن در مواجهه با ملت بزرگ ایران. واقعا ملت ایران رو باید ستود، باید دست این ملت، دست این مردم رو، تکاتکشون رو بوسید که با 43 سال مقاومت و ایستادگی دشمن رو دچار شکست کردن. به هر حال ما فراموش نمی کنیم با الهای تجزیه طلبی، بمبگذاری، جنگ 8 ساله، جنگ های نیابتی، این فشار ها و تحریم ها، ولی امروز دشمن کجاست؟ ملت ایران در چه نقطه ای و مقاومت در چه نقطه ای؟ فلذا من جنبندگی خودم اینه که این اتفاقی که دیروز در شاهچراغ رخ داد یک مطلبی رو به ما گوشزد میکنه و اون این که دشمن از اون چیزی که در پی فوت خانم مهسا امینی دنبالش بود و به زبان هم می آورد در بحث رسانه‌های خودش و از سوی افراد خودش توی این شبکه‌ها در اون کاملا شکست خورد. ببینید به هر حال اینا دنبال این بودن که با یه فریب عمومی و اینکه القا بکنن که جمهوری اسلامی حاکمیت در ایران، مسئولان مخالف حقوق زنان هستن، مخالف حقوق جوانان هستن، دنبال این بودن که دانشگاه‌ها رو تعطیل بکنن، به زعم خودشون بحث فتح خیابان‌ها رو و تصرف اماکن رو داشتن. خب اینا چیزایی بود که میگفتن، اینا چیزایی بود که بیان میکردن و تلاش هم کردن. اما چه اتفاقی افتاد؟ مردم ما هوشمندانه اینا رو رها کردن. این تصور و ایده تصرف خیابان‌ها با جمع